الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات قد بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد. بحث ما در مورد بررسی این واژه از زیارت جامعه کبیره بود که امام هادی سلام الله علیه فرمودند و خزان العلم در معرفی ائمه خدا و اولیاء طاهرین فرمودند این بزرگواران خزینه داران علمند. طبیعتا وقتی کسی خزینه دار یک واقعیت یا یک موجودیتی بود، لازمه اش این است که اولا اگر بخواهد از خزینه استفاده کند به راحتی استفاده می کند، تمام خزینه در اختیار اوست و می داند در خزینه چه واقعیت ها و چه موضوعاتی موجود است. این که حقیقت علمی که در این خزائن علم الهی موجود است چه علمی است؟ آیا این علوم موجود در میان انسان‌ها هم از همون خزائن علم الهی تنزل پیدا کرده است یا نه؟ از مباحثی است که طبیعتاً تکلیفش باید مشخص شود. بعد از مشخص شدن تکلیف این مبحث میتوانیم نتیجه بگیریم که اهل بیت علیهم صلوات الله خزینه دار همه علوم عوالم وجودند یا فقط علوم الهی. این بحث هم خیلی تعیین کننده است در این جهت که اگر اثبات شود اهل بیت علیهم صلوات الله به تمام علوم احاطه دارند، نتیجه اش این خواهد شد که می توانند در تمام زمینه ها اظهار نظر کنند، قانون ارائه کنند، حکم صادر بکنند و دستورالعمل های این بزرگواران محدود در موضوعات معنوی یا موضوعاتی که فقط مربوط به آخرت است نمی شود. البته اینجا یک نکته جالبی هست که آقایون و خواهران بزرگوار باید توجه کنند. وقتی ما میگوییم ان الله به کل شیء علیم، خدای متعال به هر شیء علیم است، لازمه اش این است که ولی خدا هم به هر شیء علیم باشه. این استدلالی که عرض میکنم خیلی قابل تأمل است. خدای متعال هم خودش رو به عنوان به کل شیء محیط معرفی کرده است، به کل شیء خبیر معرفی کرده است، یه جا هم فرموده است به کل شیء علیم. طبیعتا کسی که ولی اوست، ولایت رو پذیرفته است، نماینده تام الاختیاری الهی رو پذیرفته است، او هم باید به کل شیء علیم باشد. با این استدلالی که از متن آیه شریف استخراج می شود، ما می توانیم بگوییم وقتی میگوییم اهل بیت و خزان العلم هستند، خزینه دار علم الهی هستند، لازمه این حرف این است که همانطور که علوم الهی به همه چیز احاطه دارد، علم اهل بیت هم که آینه تمام نمای الهی هستند به همه موضوعات میتواند احاطه داشته باشد. اما من امشب خدمت شما میخوام یک بخشی از علومی که در این عالم وجود دارد رو مختصراً عرض بکنم، اشاره ای داشته باشم، بعدم انشالله روایتی رو عرض میکنم خدمت شما تا در پایان بحث بتوانیم به نتیجه گیری مفیدی دست پیدا کنیم. در بحث علم، اولا علم رو ما اگر بخواهیم معنایی برای او بیان بکنیم، یکی از معانی لطیف علم به معنای ادراک است، درک واقعیات، درک موضوعات. حالا آیا در مورد علم امام و علم اهل بیت هم به معنای درک است؟ یه مقداری جای تأمل است. ائمه ما عنایت داشته باشید روی این نکته ای که عرض می کنم، خیلی قابل تأمل است. ائمه هدا علیهم صلوات الله به جای این که درکی از واقعیات داشته باشند، خود واقعیات رو می دانند. تفاوت علم امام با علم ما در اینجاست. علم ما در نتیجه ارتباط با واقعیات است، برداشت از واقعیات است، اما علم امام علیه السلام خود واقعیت نزد او موجود است. یعنی خود معلوم حقیقتش نزد علم امام چی؟ موجود است. البته در بخش علم امام ما روایات فراوانی داریم که ائمه هدا علیهم صلوات الله فرموده اند ما هر وقت هر چیزی رو بخواهیم بدانیم میدانیم، اگرم بخواهیم ندانیم نمیدانیم. همین که اراده کنیم چیزی رو بدانیم، علمش در نزد ما موجود خواهد بود. این از آن ویژگی هایی است که در بخشی از زیارت جامعه کبیره میخوانیم: آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. خدا به شما عنایاتی کرده است که به احدی از اهل عالم این عنایت رو نکرده است. پس این اولا. فلذا ما این تعریفی که گفتن علم به معنای ادراک واقعیات است، این رو راجب علم امام نمیپذیریم. این حرف راجب علم امام علیه السلام درست چی نیست. اینم که ما الان داریم در مورد مسئله بحث میکنیم، در حقیقت بر اساس خود روایات ما میتوانیم در مورد این موضوع اظهار نظر بکنیم. یعنی ما که نمیتونیم بیام بگیم که بله در اصولیجیا مثلا چی گفته، حکیم مثلا ارسطو چه فرموده است، حکیم نمیدونم افلاطون چه فرموده است. افلاطون و ارسطو و همه اینها شاگردهای خیلی کوچک و حقیری هستند در محضر علم امام. او آمده از یک برداشت خیلی سطحی کرده از ادراک واقعیاتی که با او ارتباط داشته است. حالا بخوام تعریفی که ارسطو از علم کرده است رو بیان منطبق بکنیم بر علم کی؟ بر علم مولا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. کدوم علی ابن ابی طالب؟ کدوم علی ابن ابی طالب؟ امیر المومنین سلام الله علیه یه روز آمدن محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله محمد الفرج، فرمودند یا رسول الله، وقتی که حضرت رسول از معراج برگشتن، فرمودند بگم خدا در معراج با شما چند کلمه سخن گفت. آخه این آقای ارسطو دیگه چطوری میخوان توجیه بکنن که ما اینجا این اشتباه بزرگ رو مرتکب بشیم؟ بخوام با تعریف با متر آقای ارسطو که اندازه‌گیری کرده واقعیات رو بیام علم امام علی رو بررسی بکنیم، این اشتباه است، اشتباه محض. من که قبول ندارم. اما هر کی میخواد گفته باشه، میخواد ملا صدرا گفته باشه، میخواد حکیم ابونصر فارابی، با تمام احترامی که براشون قائلیم، ما قبول نداریم. توجه فرمودید؟ نمیپذیری. با کمال جرأت شهامت میگیم قبول ندارید. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمودن میخن بگم به شما که چند کلمه خدا با شما سخن گفت. حضرت فرمودن بفرمایید. فرمود خدای متعال با شما 3000 کلمه حرف زده. فرمود 1000 کلمش بین خودتون و رسول، بین شما و خدا بود. 1000 کلمه هش مربوط به امت بود. توجه فرمود 1000 کلمش رو هم خدای متعال شما رو مخیر کرد که میتوانید بگویید به امت، میتوانید نگویید. حضرت تبسم می کردن فرمودن بعد امیرالمومنین سلام الله علیه یه مرتبه فرمودن در محضر خدا انگشتر مبارکتون باقی گذاشته شد و بفرمایید خدمت شما. توجه فرمودید ما داریم چی میگیم اینجا، راجب چه کسی داریم سخن میگیم، راجب علم چه کسی میخوایم صحبت کنیم که من بیام بگم العلم هو احضار و صورت و شیء در ذهن، این توهین به مقام امام معصوم است، توهین به مقام امیرالمومنین است این حرفا رو زدن، این تعریف هایی که اصلا هیچی پاش به جای بند نیست. ملا عبدالله ششتری رحمت الله علیه آمده از شرح منطق تفتازانی رو شرح کرده است، من بیام این رو برای علم امام بگم، این اشتباهاتی که امرو دارن مرتکب میشن دا. روشن فکری هم میاد همین تعاریف رو دست میگذاره روش، این رو عنایت بکنید دارم چی عرض میکنم. روشن فکری میگه وقتی العلم و احضار و صورت و شیء در ذهن باشه، خب معارفش رو دیگه معلومه پاش به کجا بنده، در ذهنم که خب هر کی یه جور صورت شیء و اند از ذهن خودش احضار میکنه. این راجب این تعریفی که مرحوم ششتری و توستری و تفتازانی و صدرالمتعلمین گفتن همه تعریفشون درست است، اما در جایگاه خودش برای من درست است، برای علم محدود من، برای من جاهل درست است، نه برای امام معصوم سلام الله علیه. ما چطوری میخوام راجب علم علی ابن ابی طالب سخن بگیم؟ امیرالمومنین سلام الله علیه رو کی میشناسه؟ ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه از مسجد پیغمبر اکرم بیرون آمده، عمر نمیدونم چی بهش بگم، عمر از مسجد اومد بیرون برخورد کرد به ابوذر غفاری، گفت ابوذر کی تو مسجد بود؟ حضرت ابوذر رو عمر کرد گفت که پیغمبر اکرم بود با یه آقایی من نشناختم بشون. وقتی وارد شد عمر توی مسجد پیغمبر اکرم، دید پیغمبر نشستن با امیرالمومنین سلام الله علیه دارن صحبت میکنن، عصبانی شد. خود اهل سنت میگن عمر خیلی آدم عصبانی مزاجی بوده است، تو صحیح بخاری داره وقتی عصبانی میشد انگشتشو میگیره زیر دندان انقدر فشار داد که خون میچکید از انگشتش، اینو خودشون میگن ما نمیگیم، خود اهل سنت عصبانی شد گفت یا رسول الله شما به من گفتید راستگوتر از ابوذر زیر این آسمان نیست، من از ابوذر سوال کردم کی تو مسجد، میگه پیغمبر با یه آقایی من نشناختمشون. حضرت یه خنده ای کردن فرمودن ابوذر راست گفت، کسی نشناخت علی را الا من و خدا، و کسی مرا نشناخت الا خدا و علی، و خدا را کسی نشناخت الا من و علی. ابوذر راست گفت. حالا من میخوام راجع به علم این آقا چی بگم؟ باورتون نمیشه من امروز بعد از ظهر شاید نزدیک نمیدونم چقدر وقت بگم تمام این کتب رو، از اسفار، از شفا، از اشارات، از نمیدونم منظومه، هر چی گشتم که ببینم کی تعریف کرده از علم، چه راجع به علم امام من میخوام امشب صحبت بکنم از کدوم تعریف استفاده کنم، دیدم تو هیچ قالبی نمیگنجه تو روایات ما. همه گفتن احضار و صورت شیء در ذهن، من اینو بیارم راجع به علم علی ابن ابی طالب بگم. امیرالمومنین ایستاده بودن، یه مرتبه یه کسی گفت یا علی جبرئیل امین کجاست؟ حضرت یه توقف مایی کردن فرمودند خود تو هستی. تا فرمودند خود تو هستی، خب ملائکه مجردن، مجرد کامل، موجود مجرد احاطه داره بر ماده، احاطه او به ماده که هیولاست، هیولا یعنی ماده، وحشت نکنید آلتام گوم هیولا و هیولا یعنی ماده، ملائکه احاطه دارن به هیولا به ماده، به هر شکل بخوان میتونن چیه صورت ظاهر بشن. یه مرتبه دیدن پنهان شد دیگه نیست، دیدنی نیست، دیده شده موجودی که به تمثل پیدا کرده و به صورت یه انسان قابل رؤیت نیست. سوال کردن یا علی از کجا متوجه شدید این جبرئیل امینه؟ فرمودن من یک لحظه نگاه کردم به تمام موجودات در همه عوالم وجود، دیدم هر موجودی در جایگاه خودش قرار گرفته است الا جبرئیل امین، چون ما منا الا و له مقام معلوم. دیدم جبرئیل سر جاش نیست، فهمیدم خود جبرئیل است. البته این استدلال امیرالمومنین سلام الله علیه برای تقریب به ذهن اطرافیان بود. حضرت اگر می‌فرمودند من خوب می‌دانم، کسی که می‌گوید سلولی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اعلم من طرق الارض، من به راه‌های آسمان‌ها آگاه‌ترم تا به راه‌های زمینی. برای کدوم مردم؟ برای مردمی که بلند میشه میگه بگو ببینم سیبیلا بابا من چند تاست، تو که میگی من همه چیز رو میدونم. حالا حضرت بگن 21670 تا، میگه بشین بشمار. اینقدر جاهل بودن. امیرالمومنین در وسط کیا قرار گرفته بودن؟ پس ببینید از این نمونه ها فراوان میشه بحث کرد. امام جواد سلام الله علیه 6 سال از سن مبارکشون گذشته است، دارن عبور میکنن، حرکت میکنن. یک کسی رسید به حضرت گفت سلام، السلام علیک یا محمد ابن علی معذرت خواهم، یا بله محمد ابن علی الجواد. حضرت سرشون رو بلند کردن، آزاده 6 ساله سرشون رو بلند کردن، یه نگاه کردن، فرمودن آقا خجالت نمیکشی در حال جنابت به امام زمانت سلام میکنی؟ خب این چه علمی است؟ این صورت و شیء عند الذهن، این چه حقیقتی است در وجود این بزرگواران؟ ما که نمیتونیم ادراک بکنیم، خودشون باید تعریف بکنند، خودشون باید تبیین بکنند. یک کسی از طرف شتیته مقداری پول برمی‌داره، چهار دینار بذارت خوام 4 درهم 4 درهم بسیار حقیر، ببر مدینه پیش امام موسی بن جعفر، یه مثلا لباسی چیزی هم تهیه میکنه میبره میگه این رو بده به امام. یه عده دیگه پول 400 دینار 400 دینار پول زیادی بوده، میدن به اون بزرگوار که بیاد برای مدینه منوره. امام صادق از دنیا رفته اند، میخواد بره سراغ امام کاظم. نمیدونم حالا امام کاظم کی هستند، جو مدینه هم جو وحشتناکی است، خدایا از کی سراغ امام موسی بن جعفر رو بگیرم، از کی سراغ امام موسی بن جعفر رو بگیرم. تو کوچه های مدینه داره میره، یه مرتبه یه آقازاده صدا میزنه آقا تشریف بیاری تو. شما به اسم صدا میزنه، به اسم صدا میزنه، بفرمایید. وقتی وارد میشه محضر امام علیه السلام، امام علیه السلام سوالاتی که داخل پاکت بوده توی پلاستیک، حالا معذرت خواهم توی بخچه ای، حالا یکی یکی شروع میکنن سوالات رو قبل از اینکه طرح بکنه جوابش رو مطرح کردن، جواب سوالات رو میدن. بعدم فرمون 4 درهم شتیته رو بده به ما. این دیگه اصلا دیگه براش دیگه یقین میشه که ایشون حجت خدا هستن، امام موسی بن جعفر. بعدم فرمون پولای فلانی رو بهش برگردانید، یه کفنی هم تهیه میکنن. حضرت فرمود این پارچه دست بافت مادرم زهرای اطهر است، اینو از طرف من بدید به شتیته، از قول ما سلام بهش برسانید، بگید ما برای عرض میکنم ما در موقع رفتن شما از این عالم به حضور شما خواهیم آمد. خب اینها رو چگونه ما باید تفسیر کنیم؟ هر بخشش رو من بخوام بگم الان واقعا نمیدونم از کجا بگم، از امام حسین بگم، از امیرالمومنین بگم، از رسول اکرم بگم، از امام حسین بگم. سید الشهدا ارواح الله الفدا 2 سالشون بود، 2 سال. شما چیگونه میخواید این رو تحلیل بکنید؟ چون آخه احضار و صورت و شیء عند الذهن باید من آخه یه مدتی صور مختلف تو ذهنم بیاد دیگه، تا بعد که اینا اومد بعد احضارش بکنم، ادراک خودم رو چکار بکنم، بیان بکنم. سلمان فارسی، سلمان معذرت میخوام، امام صادق علیه السلام در سفینه البحار فرمودن نگید سلمان فارسی چون منا اهل البیت دیگه، بگید سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله. سلمان وارد شد بر امیر المومنین. امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن که به اصطلاح احوال پرسی کردند و اینها سید الشهدا ارواحنا الالفدا هم نشستن. سلمان حضرت امیر رو کردن به سلمان فرمودن سلمان بگم چه کار داری؟ گفت بفرمایید. فرمودن آمده ای سوال بکنی؟ گفت بله آقا جان آمده ام سوالی دارم. فرمودن از حسینم سوال بکن، امام حسین دو ساله. حالا حضرت میخوان امام حسین رو معرفی بکنن به سلمان؟ نمیدونم قضیه چی بوده، من نمیدونم، فقط روایت میدونم معتبره. فرمودن از حسینم بپرس. حضرت سلمان رو کردن به سید الشهدا گفتند که آقا جان پدرتون علی ابن ابی طالب چند سالشونه؟ خب این که مشخص، امیرالمومنین نگاه میکنه به چهرهشون مثلا 35-36 سالشون بوده اون موقع، 34 سالشون بوده وقتی اون موقع سید الشهدا دو سالشون بوده. آقا فرمودن که جناب سلمان خدای متعال این مطلبی که میخوام بگم با آیات قرآن در سوره مبارکه بقره هماهنگ است و تردید نکنید. خدای متعال 50,000 آدم آفریده است، هر کدام از این آدم ها 50,000 سال عمر کرده اند. خدا بابام علی ابن ابی طالب رو 50,000 سال قبل از خلقت آدم اول خلق کرده است. حالا فهمیدید چند سالشونه؟ توجه فرمودید. بلزاد در نهج البلاغه مولا امیرالمومنین فرمود من تاریخ همه ملل رو میدانم. یعنی چه؟ من تاریخ همه ملل و امم رو میدانم. خب ناظر بر خلقت هستی، از بالا داره نظاره میکنه بر همه هستی. یک سوال هایی کردن آقا از اهل بیت. یه روایت براتون بگم، خیلیتون ممکنه اصلا متحیر بشه عقولتون. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله ما وقتی میام کنار بدن مطهر امام حسین، آیا این بدن در این قبر هست یا نیست؟ روح مطهر اینجا هست یا نیست؟ حضرت سلام الله علیه یه جمله ای فرمودن، فرمودن تو با این بدن کوچکت چه سوال بزرگی میکنی؟ تعبیر رو نگاه بکنید، تو با این بدن کوچکت چه سوال بزرگی میکنی؟ بعد حضرت فرمودن جدم سید الشهدا از ساق عرش به تمام زوارشون نظر دارد. یعنی چی؟ ساق عرش یعنی چی؟ عرش یعنی چی؟ چگونه نظر دارد؟ این روح چگونه تعلق پیدا کرده است به بدن عنصری؟ ما نمیتونیم اینها رو تحلیل دقیقی ازش ارائه بکنیم. اینجاست که من اینا رو عرض کردم برای اینکه به این شوخی ها و به این سادگی ها ما نمیتونم بگیم و خزان العلم یعنی چه. هر تعریفی کردیم ناشی از چیه؟ یعنی ما داریم ادعا میکنیم من علم امام رو ادراک کردم، چون احاطه بر علم امام پیدا کردم، حالا دارم میگم علم امام یعنی این. درسته؟ لازمش اینه. در صورتی که حضرت رضا سلام الله علیه یه جمله ای دارن در روایت شریف، فرمودن مثل ما اهل بیت مثل ستاره است، هر چه کوشش بکنید به او نخواهید رسید، اما از نور او چیه استضاعه میکنید. ما نمیتونیم بفهمیم علم امام در چه عظمتی است، در چه احاطه است، به چه جایگاهی احاطه تام میداره. من حالا یه روایت براتون میخونم، شما این روایت رو روش یادداشت بکنن، همه یادداشت بکنن روایت رو، بنشینن فکر کنن روی این روایت، ببینن این روایت یعنی چه، چی از تو این روایت در میارید. دیگه اینجا از اون جاهایی نیست که من مراجعه کنم ببینم آقای وایت هد در سرگذشت اندیشه ها چی گفته برای تبیین مطلبم از وایت هد استفاده کنم. نمیشه اینجا دیگه آقای وایت هد و نمیدونم اینها عقلشون سوسو میکنه، نمیکشه. آقا قال مولانا جعفر ابن محمد الصادق علیهم السلام، اللهم صل علی لنا حالات مع الله، ما اهل بیت همراه با خدا حالاتی داریم، مع الله حالاتی داریم. هو اوست، او خدایی میکنه و نحنو ما هم ما هستیم و هو نحنو او ما هست و نحنو هو ما او هستیم. یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ ما راجع به علم این بزرگوار چه بگیم؟ یکی از بزرگان نصارا، من اینا رو دارم مرتب دیگه امشب هی روایت میخونم براتون تا مطلب خوب جا بیفته که ما عاجزیم از تعریف این که علم چیست، حقیقت علم چیست، گرچه حالا خودمون نمیتونیم، مراجعه میکنیم به کلامشون. یکی از بزرگان نصارا سالی یک روز بازدید عمومی داشت، به قول حالایا سان میدید از کل نصارا، میومد همه مینشستن سوالاتی که راجع به مسیحیت و ابعاد مختلف داشتن رو میکردن. امام باقر سلام الله علیه یه پارچه ای انداختن رو سر مبارکشون، آمدن توی جلسه نصارا نشستن وسط جمعیت، توجه فرمودید، وسط جمعیت نشستن. بعد تا این آمد ایستاد که حالا سوالات نصارا رو بشنوه، یه مرتبه متوجه شد که یه شخص غریبه ای در وسط جمعیت نشسته است. رو کرد به امام باقر، گفت که شما کی هستید؟ از مسلمان ها هستی یا از مسیحی ها، از نصارا؟ حضرت فرمودن از مسلمینم. گفت از علماشون هستید یا از جهالشون؟ امام باقر سلام الله علیه فرمودن از جهالشون نیستم. خیلی جالبه، الله اکبر، خدایا اینا کی هستن؟ چقدر عظمت دارن. اینا به جای خودستایی خودستانی میکنند، تزکیه یعنی خودستانی کردن، نه خودستایی کردن. خدا توفیق خودستانی بهمون بده. فرمودن از جهالشون نیستم. حالا اون برای قضیه رو گوش کنید. گفت من بپرسم یا شما بپرسید؟ فرمودن تو بپرس. از جهالشون نیستم اما تو بپرس. ما به همه عوالم وجود احاطه داریم، ما سوال بکنیم، ما چیزی برای اون مجهول نیست که بخوام سوال بکنیم، تو بپرس. گفت که در بهش هر کس که غذا بخورد توفاله و زوائد ندارد، در دنیا هم چنین چیزی هست؟ حضرت فرمودند آری. گفت کجا؟ فرمودند جنین در رحم مادر، هر چی بخورد توفاله و زوائد ندارد. گفت درست است. خیلی سوال کرده. من اگر بخوام حالا سوال و جوابش رو بگم از اصل بحثمون دور میمونیم، فقط یه سوال دیگه رو میگم. خواستید باید مراجعه کنید به کتب روایت، وقت را بیفتید روایات رو ببینید، بله آماده خوری نکنید. حضرت گفت که بگوید ببینم اون ساعتی که نه جزو ساعت دنیاست، نه جزو ساعت آخرت، بلکه جزو ساعت بهشت است، کدام ساعت است؟ این خیلی برای ما جوانها مفیده. به به، حضرت فرمودن ساعت بین الطلوعین است. بعد فرمودن اگر میخواهید، امام باقر به اون طرف گفتن، فرمودن اگر میخواهید بیمارانتون شفا پیدا کنند، خدا مریضها رو در این وقت اراده میکند شفا بدهد. بیماران رو در این وقت بگید بیدار بمانند تا در معرض شفای الهی قرار بگیرند. این خیلی مهمه با این اینا از اون نکته هایی است که باید رفت روش نشست کار کرد. یه جمله ای فرموده قابل تغییرم نیست، سر جاش هم محکم ایستاده امام علیه السلام، ما باید بریم روش کار بکنیم که سر قضیه کجاست. خب حالا تا اینجا دیگه برای شما روشن شد که من نمیتونم به شوارق لاهیجیو عرض میکنم حضورتون، درر الفواید عاشق محمد تقی عاملی و جلد هشتم اسفار صدر المتعلهین و تمهید القواعد ابن ترکه و اینها مراجعه کنم ببینم آقا مل علم. باید بریم محضر امام علیه السلام که آقا جان علم چیست؟ عنایت بفرمایید، به شرطی که یه صلوات اسرائیل کش بفرستید. یه پیرمرد 94 ساله میاد خدمت امام صادق علیه السلام. من اینجا میخوام یه تحلیلی داشته باشم روی این روایت، که این تحلیل برای خودم خیلی ارزشمنده، خیلی شیرینه. عنوان بصری 94 سالش آمده پیش امام باقر، 94 سالگی هم براش امکانش هست که چی؟ بله آدم بشه، نگید از ما گذشته. این تو دل روایت موجوده این نکته. امام علیه السلام فرمودن برو پیش همون ابو حنیفه، میخواستن از اونجا بکنندش، فرمودن برو پیش ابو حنیفه. خلاصه رفت و اومد و تا موقعی مشرف شد محضر امام صادق علیه السلام، گفت آقا جون من میخوام عالم بشم، علم چیه؟ حقیقت علم چیه؟ حالا ببینید امام علیه السلام چی فرمود. البته این روایت رو خیلی با واقع گفتند و شنیدید، اما یه نکته هایی داره که وقتی مورد تحلیل قرار بگیره تازه آدم متوجه میشه که بی دقتی کرده روی فهم روایت. فرمودن، روایت طولانیه، من این تیکه رو میخونم. فرمودن لیس العلم بالتعلم، اینجا دیگه خدا حافظ، لیس العلم بالتعلم، علم به وسیله تعلم و یادگیری حاصل نمیشه. اصطلاحات علمی چرا با علم نه، انما هو، این علم نورون، یک از همین نورون. خب نورون یعنی چه؟ اینجا تعریف علمه، روی نور باید موند. آیا نور منظور نوریه که در فیزیک مطرحه، یا نوریه که در فلسفه مطرحه که تعبیر کردن به وجود، یا نوریه که در عرفان مطرحه که تعبیر کردن به منور، درست شد؟ یا نوریه که در اداره برق مطرحه؟ بله کدوم یکی از این هاست؟ انما هو نورون یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. این علم حقیقتش چیزی که خدا قرار میده در قلب کسی که خدا اراده کرده او رو چکار بکنه؟ هدایت بکنه. آیت الله بهاءالدینی خدا رحمتشون بکنه آمده بودن اصفهان، رفته بودن خونه یکی از آقایون که الان در قید حیات طبیعی هستن. آقا فرمودن که من تسبیح هم رو دادم به آقای بهاءالدینی که شما تبرک بکنید. به عنوان تبرک به آقا گفتم آقا یه استخاره به من بکنید، برای من استخاره کن. آقا برگشتن تنج گوشم گفتن فلانی از خدا خجالت نمی کشی، دروغ میگی، اگر میخوای تبرک کنم به تسبیح رو بده بگو آقا تبرک کنید. این چه علمیه، چه حقیقتیه. خدا رحمت کنه این بزرگوار رو. هرچی طلبه ها قوم میومدن خدمتشون گفتن آقا یه دستور العمل به ما بدید برای سیر و سلوک، میگفتن که برو دروغ نگو، با همینجور حرف میزدن تا خدا رحمتشون، برو دروغ نگو، میخوای آدم بشی دروغ نگو. همین اخیراً یکی از دوستان بزرگوار ما صحبت های عرفانی ایشون رو جمع آوری کرده است تحت عنوان سلوک معنوی، حالا انشالله میاد اصفهان، حتما تهیه بکنید بخونید، کتاب خیلی خوبیه سلوک معنوی، خیلی روش سالمی هم ایشون ارائه کرده. فإن أردت العلم، اگر جناب آقا اراده کرده اید به علم دست پیدا کنید، فاطلب فی نفسک اولا حقیقت العبودیه. یا الله چیکار کردن اینجا امام صادق علیه السلام؟ میخوای به علم دست پیدا کنی، اگر میخوای صاحب علم بشی اولین کاری که باید بکنی باید حقیقت و عبودیت رو در نفس خودت تحصیل بکنی. عبودیت یعنی چه؟ عبودیت یعنی وابسته شدن به خدا اولا، وابسته دیدن همه عوالم وجود به خدا چی؟ ثانیه. این عبودیت، بندگی اینه. کسی که وابسته به خدا شد و همه چیز رو وابسته به خدا دید، این صاحب علم حقیقی خواهد شد، این به علم دست پیدا میکنه، فیزیکدان میشه. موضوعاتی که داره ارتباطش رو بررسی میکنه تو اجزایی که مربوط به فیزیک است وابسته به او میبیند. این حقیقت علم است. بعد فرمودند وطلو بالعلم به استعماله، میخوای تحصیل علم کنی، علم رو عمل بکن تا به علم دست پیدا کنی، چون تو عمل به علم است که نکات تازه برای انسان چی میشه؟ روشن میشه. و استفهم الله یفهمک، یه کار دیگه هم بکن عزیز من، از خدا بخواه تا چی؟ خدا به تو بفهمونه. کاری که بو علی سینا میکرد در جامع الحکما آمده که میگه من نمیفهمیدم، میرفتم در مسجد جامع و دو رکعت نماز میخوندم و از خدای متعال درخواست میکردم که فهم من رو چکار بکنن؟ زیاد بکنن. بخواه تا خدای متعال فهم تو رو زیاد بکنن. خب این تعبیریه که امام صادق علیه السلام، تفسیری که راجع به علم بیان کرده. خب حالا من این تعبیر، دقت بکنید، میخوام کم کم بریم تو جمله زیارت جامعه کبیره، ببینید مثلا این جمله چیه. السلام علیکم یا خزان العلم. هفته گذشته یه روایت براتون خوندم، باز تکرار میکنم روایت رو تا بتونیم به نتیجه برسیم. متاسفانه فرصتم نکردم من روایت رو وارد در این دفترچه یادداشتم بکنم، اینجا یادداشت کردم میخونم. قال السجاد علیه السلام، این روایت رو یادداشت کنید، در تفسیر این بخش از زیارت جامعه کبیره خیلی کمک میکنه به ما. آیات القرآن خزائن العلم. چی؟ آیات القرآن خزائن العلم. از این روایت سندش هم در کافی شریف جلد 1 صفحه 609. شما چی میفهمید؟ اگر اهل بیت علیهم صلوات الله خزان العلمند، وقت آیات القرآن چیه؟ خزائن العلم است. یعنی چه؟ یعنی ائمه ما خزان قرآن کریمند. درست شد تا اینجا؟ پس معلوم میشه هر خبری هست تو چیه؟ تو قرآن کریم است. حالا یه روایت دیگه بخونم براتون تا مسئله روشن بشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، من اراد علم الاولین و الاخرین. این تعبیر اولین و آخرین تعبیر خیلی مهمی هستش. من اراد علم الاولین و الاخرین فلیثور القرآنه. قرآن رو چه کار بکنه؟ بکنه. یثور یعنی مقنی بشه، بکنه بکنه بکنه، بره بره تا در اعماق قرآن کریم چیه؟ قرار بگیره. ائمه ما خزان علمه. اون وقت کسی که، ببینید الان شما از من میان یه سوال میکنید، یه سوال میگید آقا جون فلسفه خلقت چیه؟ بنده میام ببخشید 10 جلسه چیکار میکنم؟ بحث میکنم. ممکنه آخر 10 جلسه هم چی؟ عرض میکنم حضورتون، آخر 10 جلسه هم شما به نتیجه برسید. ولی ائمه ما چون احاطه تام بر همه علوم داشتن، جواباشون 2 کلمه بیشتر چی؟ نیست. در اون مناظره‌ای که امام رضا علیه السلام با رأس الجالوت، بزرگترین عالم یهودی در اون زمان کردند که دیگه بالاتر از این نبود، برادران و خواهران، رأس الجالوت 12 سوال از امام رضا علیه السلام پشت سر هم کرد، گفت مل واحد و مل متوحد و مل واحد المتوحد و مل متوحد المتکثر. توجه فرمودید؟ همطور گفت و اومد جلو، چند تا؟ 12 سوال. بفرمایید. حضرت سلام الله علیه در یک خط، الله اکبر، در یک خط جواب 12 سوال رو داده، در یک خط. دنباله روایت میدونین چی داره؟ داره که فتحیره، متحیر شد دیگه، کلش نکشید، فتحیره و بهته، بهتش زد و شهقه شهقه فریاد کشید و قول اشهد انک وصی رسول الله حقا حقا. این حقا حقاش دیگه خیلی تأکید دیگه، واقعا به اوج شکوفایی رسیده بود رسول جالوت یهودی، مسلمان شد اونجا در محضر حضرت رضا علیه السلام. جایگاه علوم تجربی رو سوال کردن، انشاءالله این رو بحث میکنیم. حالا اجازه بدید ببینیم انواع علوم چیا هستش. این روایت یکی از روایت‌های خیلی زیبا هستش که جای بحث داره، جای کار داره. من میگم شما برید روش کار بکنید، روش تحقیق ادامه بدید. چقدر خوبه اگر دوستان پژوهشی داشتن ارائه کنن، ما استفاده میکنیم، میگیم این جایا، عرضه میکنیم توی تبلیغات، دوستان بزرگوار استفاده بکنن. بله، این روایت از وجود امام صادق علیه السلام است. خوب دقت کنید. وجدت علم الناس فی اربعین. حضرت فرمود من همه علوم مردم رو در 4 چیز یافتم. وجدت یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی همه علوم دست ما چیه؟ هست. اخیراً یه پژوهشگاه علومی که مولا علی ابن ابی طالب به بشریت عرضه کرده اند رو تعدادش رو به 40,000 علم رسانیده اند. گوش میکنید دارم چی عرض میکنم؟ اعلام کرده اند علی ابن ابی طالب باب 40,000 علم از علوم تجربی رو به روی بشریت باز کرده است. از محققین مغرب زمین، یکی علم ژنتیک اسم آورده. بخشی از گزارشنامه این قضیه رو جورج جرداق مسیحی در صوت الادالة الانسانی آورده است. علم ژنتیک، کشف نفت رو به عهده علی ابن ابی طالب گذاشته اند. علی ابن ابی طالب رو به عنوان کاشف نفت در روایات ما هم هست، حضرت می رفتن. خب شما الان هم اگر مشرف بشید بیت الله الحرام، می بینید مکه از فرودگاه جده بخند برید برای مکه، اطراف زمین ها سیاهه، سیاه رنگه. توجه فرمودید، حضرت به این ماده رسیدن، تعبیر نفت کردن، خود نفت رو ظاهرن تو روایت با تای دسته داره، تو سفینه البحار نگاه بکنید. بعد حضرت فرمودن به زودی به وسیله این ماده یملکون العرب علی العجم، عرب به وسیله این ماده بر عجم مالک خواهد شد. در کنار رود فرات نشستن، آب موج میزنه، فرمودن ظاهرن به کمیل یا کسی دیگری فرمودن کمیل از این آب برق خواهد گرفته شد. کلمه برق یک کلمه عربی است و او نور میده، تولید نور خواهد کرد. روایاتش فراوانه، شما مراجعه کنین به شرح نهج البلاغه ابن هیثم، فراوان میبینید. ما نشناختیم اینا رو، اصلا نشناختیم، اصلا علم نداریم به واقعیت حقیقی این بزرگواران در مسائل مختلف. منتها اهل بیت همیشه کلیات رو بیان کردن، میدان رو گذاشتن برای تحقیق و پژوهش، ما بریم روش چه کار بکنیم، کار بکنیم. امام صادق اینجا میفرمان من علوم ناس رو یافتم در 4 قسمت. اولها ان تعرف ربک، اولین علمی که مردم دارن اینه که خداشون رو بشناسن و میشناسن، علم خالق شناسی. و ثانیه ان تعرف ما صنع بک، بخش دوم اینه که مردم میشناسن چیا، اون چیزی که خدا با اینها انجام داده است. ما صنع بک، عالم وجود، مصنوعات، همه هستی رو آرام آرام مورد شناسایی قرار خواهند داد. و ثالثه ان تعرف ما اراد منک، بخش سوم اینه که میشناسید خدا از شما چی خواسته. ان تعرف ما اراد منک، و رابعه ان تعرف ما یخرجک من دینک. علومی که مربوط به عرض میکنم مسائل دینی و مسائل الهیست. در این روایت رو نقل کردن اینجا از بهار جلد 78 صفحه 328. ما اینجا استنادمون به این روایات زیاد ضروری نیست، همین که گفتیم خدا گفته از من به کل شیء علیمم، همین درست. ولی الله هم فالله هو الولی و هو یحیی الموتا، ولی خدا مظهر همه صفات خداست، او هم لازمن به همه هستی چیه؟ احاطه دارد. یک. دوم، وقتی هم میفرماد من اراد علم الاولین و الاخرین، کسی که اراده کرده است به علم اولین و آخرین دست پیدا کند، قرآن رو مورد کاوش قرار دهد، معلوم میشه قرآن کریم در همه موضوعات. البته ممکنه کسی، کمان که یک کسی از من سوال کرد، شما که میگید علم همه چیز در قرآن هست، توجه فرمودید، پس راجب سرطان هم تو قرآن هست؟ یه آقایی سوال کرد. بعضی هم میان اشکال میگیرند که این و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، که آیه شریفه گفته آخرش ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خب اگر لا رتب ولا یابس، اینجا هم که افاده هست میکنه که خب پس چرا کامپیوتر اسمش تو قرآن نیامده؟ خدا خودش گفته، پس معلوم میشه این درست نیست، قرآن هم حرف داره. علامه طباطبایی اظهار نظر فرمودن کتاب مبین قرآن نیست، بلکه کتاب مبین لوح محفوظ است که در عرش در محضر خدا موجود است، و قرآن متخذ مستند و وابسته به لوح محفوظ است. حالا یه آقایی آمده بود پیش یه کسی، گفته بود که تو که اینقدر ادعا داری که عرض میکنم حضورتون قرآن همه چیز رو گفته است، من هر چی گشتم تو قرآن بوق هموم رو پیدا نکردم. توجه فرمودید. اون بنده خدا خوشمزم بوده، گفته بود که اتفاقا بوق هموم هم تو قرآن اومده، در سوره آل عمران یا نسائه، که وقتی میگه بجاره و جنوب، جنوب مال حمامشه که میره حمام غسل جنابت بکنه، جارش هم بوغشه. اینو شوخیه. اصل قضیه تقریر قضیه اشتباهه که ما بگیم آقا هر چی در قرآن هست. نه، تقریر قضیه اینه. اجازه بدید باز از قول معصوم بگم براتون، خیلی دقت داشته باشید رو این قضیه، خیلی دقت کنید. ما من شیء، ما من شیء الا و علمه فی القرآن، هیچ چیزی نیست الا اینکه علم او در قرآن کریم موجود است. ولکن عقول الرجال تعجز عنه، لکن شماها عاجزید از اینکه از قرآن چه کار بکنید، بله، استخراج بکنید. یعنی چه؟ یعنی آقایون روشن فکران، شما عاجزید از، ما هم عاجزیم، فقها هم عاجزند، حالا ما میگیم روشن فکران همه، ولیکن عقول الرجال تعجز عن. کتاب ینابیع المودة صفحه 412. باید اهل بیت از قرآن بکشن بیرون، از دل قرآن آیات رو چکار بکنند؟ استخراج بکنند. باور بفرمایید. خدا رحمت کنه مرحوم سید هاشم بهرانی رو، خیلی ایشون حق بزرگی دارن به عالم اسلام، صاحب کتاب عوالم. من تا زمانی که مراجعه نکردم به روایت ایشون، به کتاب ایشون، نمیدونستم که یومنون بالغیب یعنی حضرت مهدی، یومنون بالغیب یعنی ایمان بیاریم به حضرت بقیت الله. شاید آقا بدون مبالغه مثلا ما 1000 بار سوره بقره رو چیه خونده بودیم، اگر 10,000 بار دیگه هم میخوندیم به کلمون، به عقلمون چیه نمیرسید. ولیکن عقول الرجال تعجز عن. ولی وقتی به امام صادق علیه السلام میگه ابن رسول الله یؤمنون بالغیب، یعنی چه؟ حضرت فرمان چی؟ یؤمنون بالحجت القائب، یعنی به حضرت بقیت الله ایمان بیارید.
اللهم صل.
اون وقت راوی سوال میکنه که از کجا میگید؟ ها از کجا میگید؟ حضرت فرمودن که خدا فرموده انما الغیب لله، غیب مخصوص خداست، فانتظروا، منتظر کی باشید؟ غیب باشید، یعنی منتظر غائب باشید. انی معکم من المنتظرین. اینجا من خدمت شما یه نکته ای رو بگم و دو سه تا سوال شده جواب بدم و انشاءالله دلم میخواست امشب این بحث رو میبستیم، ولی چون برای خیلی ها این سوال مطرحه که علوم تجربی در خزائن علم الهی جایگاهش چیست، انشاءالله هفته آینده در مورد جایگاه علوم تجربی در خزائن علم الهی بحث میکنیم و دیگه این بحث تمام میشه، میریم سراغ و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم، ببینیم حلم در مکتب اهل بیت تفسیرش چی میشه. بله داشتم چی گفتم قبلش؟ بله میخواستم یه نکته بگم یادم رفت متاسفم. ببینیم چقدر عاجزیم. انه علی رجعه لقادر. بله خدا یادمون بیاد. اینو میخواستم بگم الحمدلله رب العالمین. عرض کنم حضورتون که من میخوام خدمت شما عرض کنم که واژه‌هایی که مربوط به فرهنگ اسلامی است به هیچ عنوان نمیشه در فرهنگ بیگانگان معنای اون رو جستجو کرد. اگر وارد این سیر شدید یقین بدانید هم به فرهنگ خودمون ظلم کرده اید هم به فرهنگ بیگانگان. یه نمونش رو بگم. آقا لیبرال یعنی چه؟ لیبرال یعنی رها شده از هر قیدی. تو ایران ترجمه کردن به چی؟ آزادی. غلطه. بعد ترجمه لیبرال به معنای رهایی از هر قید رو ترجمه کردن به آزادی، بعد ما میام بگیم بله آقا شما هی نگید در غرب آزادی هست، در اسلام هم آزادی هست. شما برای خودتون گفتید که در اسلام آزادی هست، یعنی چه برای خودتون گفتید؟ یعنی چه این جمله؟ یعنی حرف برای خودتون ارزش داره، برای جامعه ارزش نداره. اسلام آزادی که مطرح کرده است با آزادی که در غرب مطرح کرده است تفاوت ذاتی داره. مثل این جمله که فرموده اند که جامعه مدنی ما از مدینه النبی سرچشمه گرفته است، ما میگیم آقا وقتی ما گفتیم مدینه النبی دیگه نیازی نداریم به جامعه مدنی رو طرح بکنیم. اگرم بگیم جامعه مدنی همون مدینه النبی است، اثبات این مطلب خیلی استدلال میخواد، خیلی باید روش کار کرد، باید دقت کرد روی این واژه ها. من نمیخوام در مقابل اون صحبتی که عرض میکنم رئیس جمهور محترم مطرح کرده ان موزه گیری بکنم، چون رهبر بزرگوارمون فرمودن ما حاضریم این جامعه مدنی که این بزرگوار مطرح میکنن که همون مدینه النبی جانمون را هم چکار بکنیم؟ فدا بکنیم. من نمیخوام اینو بگم، تو ترجمه این واژه ها مواظب باشید از بیگانگان وام نگیرید. توجه فرمودید؟ امام علیه السلام فرموده از و خزان العلم، باید علمش رو هم خودش چه کار بکنه؟ تفسیر کنه. فلذا حریت در نظر امام صادق با لیبرال در نظر آیت جان لاک یکیست؟ بله یکیست یا نه؟ هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که اینها با هم چی هماهنگی دارن. تو این قضایا این رو انشاءالله به دقت دنبال بکنید که والا هفته آینده میخوام مثلا علوم تجربی رو بحث بکنیم، باید ببینیم مثلا تجربه هم در نظر خود ائمه معناش چی هستش این مسئله، که انشاءالله بحث خواهم کرد. خب سوال کردن آهان، ولی یکی که گفتن دعا بکنید که ما مشرف بشیم حج بیت الله. حالا یه دعا بکنیم. خدایا هر کی عاشق زیارت بیت الله الحرام است، خدایا به حق زهرای اطهر روزی او بفرما. گفتید حضرت علی کاملا از معراج پیامبر مطلع بودند. با پس چرا خدای متعال می‌فرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام، و چرا در قرآن به آن اشاره نشده است؟ درست شد؟ اولا شما از کجا میدونید در قرآن بهش اشاره نشده است؟ حالا براتون بگم در قرآن اشاره شده است یا نه. قرآنمو در بیارم. عرض کنم که یه سوره داریم در قرآن به نام سوره ونجم. اون برادری که سوال کردن امشب برن این سوره رو بخونن. آخر سوره اسراء رو هم باز میاریم، اول جزء 15 بود دیگه. بله، سوره اسراء آخر آیه چیه؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من چی؟ آیاتنا انه هو السمیع البصیر. لنريه من آیاتنا، ما پیغمبر رو بردیم به عرش به معراج که بعضی از آیاتمون رو به پیغمبر چیه؟ بله، نشون بدیم. حالا اینجا در سوره ونجم تفسیر این آیات اول سوره اسراء هست، بعد از اینکه میفرماد فاوها الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد، میرسه تا اینجا. خوب دقت کنید، لقد را من آیات ربه الکبرى. ما رویت دادیم، نشون دادیم به پیغمبر آیات رب چی رو؟ رب کبرا رو. خب اینم بخش دوم. حالا پیغمبر اکرم معراج‌های مختلفی داشته طبق روایات، ولی این معراج آخری که در 27 رمضان هم انجام میگیره ظاهراً، این معراجی بوده که وقتی برمیگردن مسئله قدیر خم به صورت جدی مطرح میشود. درست شد؟ اون وقت تو زیارات امیرالمومنین که متقن و معتبر است میخونیم السلام علیک یا السلام علیک یا آیت الکبرا و نبأ العظیم. در روایت داره وقتی که از پیغمبر اکرم سوال شد یا رسول الله در عرش خدای متعال با چه زبانی با شما سخن گفت، حضرت فرمودن که با صدای علی ابن ابی طالب، صدای علی ابن ابی طالب به گوش من میرسید. خب این رو بیشترش رو انشالله مراجعه باید کرد به روایات. منظور از سخن آیت الله بهاءالدینی این که میگفتن برو دروغ نگو، آیا این است که داری دروغ میگویی که میخواهی سلو کنی، یا این که در زندگیت دروغ نگو؟ نه، منظورش این بود که در زندگیت دروغ نگو، در اون قضیه ای که بنده عرض کردم. منظور از این جمله چی؟ آهان، لا علم الا فی الله. بله، این همین جمله است. من متوجه نشدم این حال چطوری نوشتن، این رو درست شو بنویسم به من بدن. با توجه به بحث هفته گذشته و این هفته، آیا برای کسانی که در علوم تجربی کار میکنند اما به عبودیت نمیرسند، آیا این فرد صاحب علم عالم نیست؟ این رو انشاءالله هفته آینده که به فضل الهی جایگاه علوم تجربی رو عرض خواهم کرد در علم الهی توضیح خواهم داد انشاءالله. سند روایت کدوم روایت؟ تو بهار، بهار با کتاب، کتابی که پیرامون علی ابن ابی طالبه، یک کتابی هستش آقای شاکرانی نوشتن به نام علیون فی الکتاب و سنه، سه جلد، اونجا اکثر روایات پیرامون شخصیت حضرت امیر سلام الله علیه اونجا موجوده. آیون و خواهرها انشاءالله چون جلسه سر ساعت 8:30 شروع میشه، لطف کنن سر ساعت بیان که من لازم نباشه وسط بحث هی بحث رو چیه تکرار بکنم. بله، استلی ولی مظهر الله به دلیل چی؟ خب وقتی جامعه جمعی صفات شد، یکی از صفاتش عالمه دیگه، اثباتش سوره شورا آیه 9 فالله هو الولی. درست شد؟ الولی اسمی است که مظهر است برای پذیرش تمام صفات چی؟ الله، فالله هو الولی. و وقت و هو یحیی الموتا، او زنده میکنه مرده ها رو. و وقت الولی امیرالمومنین به دلیل آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین یؤتون الزکات، او هم چیه؟ مظهر ولایت رو داره دیگه. به همین دلیل صاحب تمام صفات و کمالات الهی هست. اللهم صل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر.